بسم الله الرحمن الرحیم. سوال پرسیدن که ما در این شنیدن صحبت‌های همسرمون یا فرزندان چقدر خوبه که سوال بپرسیم یا چقدر میشه که سوال بپرسیم. یه پاسخ کلی داره که در واقع این شود نسخه کلی، ولی در موارد خاص میشود پیشنهادهای خاصی رو هم ارائه داد. و اون اینه که تا جایی باید سوال پرسیده بشه که گوش دادن فعال عنوانش تغییر نکنه. یعنی گاهی من الان که میپرسم خب اون وقت بعد از اونجا چی شد، این نشون میده که من حواسم جمعه، ولی یه موقع انقدر من سوال میپرسم طرف مقابل احساس میکنه که من دارم یه چیز خاصی رو تعقیب میکنم، نمیخوام حرف او رو گوش کنم، میخوام یه مطلب خاصی رو متوجه شم. هرچی میگه من میگم خب حالا بالاخره اون آقا مرتضی تو شرکتتون بالاخره چی شد، دوباره ایشون میخواد توضیح بده، من میگم نه حالا مرتضی رو این، یعنی من دارم یه چیز خاصی رو تعقیب میکنم، این مثلا گوش دادن فعال نیست. یا از طرف دیگه گوش دادن فعال در واقع تحت تأثیر سوال و جواب و محاکمه قرار میگیره، اینم خوب نیست. در قالب کلی چون ما گوش دادن فعال رو اکثرا خیلی تمرین نکردیم، پیشنهاد اینه که تا جای ممکن سوال نپرسیم. یعنی تا جای ممکن شما اجازه بدید طرف انقدر بگه بعد بگه خب حالا شما چیزی نمیخوای بگی یا سوالی نداری یا نکته‌ای به ذهنت نمیرسه. خوبه که فضای گفتگو این گونه باشه.
یه سوال دیگه
بهتر این است که در گوش دادن فعال هدایت نشه. یعنی من اجازه بدم که او تا جایی که میخواد و به شکلی که میخواد حرفشو بزنه، چون باز من نقش هدایتگری و مدیریتی که پیدا بکنم تو صحبت، طرف مقابلم همون احساسی که گفتم رو پیدا میکنه. خب این میخواد من یه توضیحات خاصی رو بدم. گوش دادن فعال کار راحتی نیست، کار سختی. گاهی اوقات در حین همین پرسش و پاسخهایی هم که داریم همین شما مشاهده میکنیم، مثلا گاهی اوقات آدم نمیتونه تحمل کنه جواب طرف رو یا توضیح طرف رو، دوباره صحبت خودشون میگه. ولی گوش دادن فعال براتون خیلی برکت داره. اگه یادتون باشه یک جلسه ای من توی بحثای سالهای پیش عرض کردم که اگر ما گوش شنوای خوبی باشیم، در واقع زوایای مختلفی از شخصیت فرد مقابلمون به دست میاد. ما زن و شوهرهای زیادی داریم که بعد 20 سال هنوز همدیگر رو کشف نکردن. نشانه کشف نشدنشون هم اینه که وقتی او یه صحبتی میکنه من اصلا درک نمیکنم و او هم حرف منو درک نمیکنه. مثلا من میگم واقعا، بعد اینم تعمیم میدم، مثلا میگم مردا این گونه، شوهر من میگه زنها این گونه، در حالی که این گونه نیست. او نتونسته همسرش رو درک کنه، همسرش هم نتونسته شوهرش رو درک بکنه توی یه موضوع خاصی. بنابراین شنیدن خوب گاهی اوقات ثمرش این است که من اصلا میفهمم این آدم به زندگی چگونه نگاه میکنه. در ادامه صحبتی که هفته پیش داشتیم اگه خاطرتون باشه، یک عنوان رو جای خالی گذاشتیم و اون عنوان همین بود که ارتباط دو جانبه. یادتونه؟ اتفاقا توی ارتباط دو جانبه ما همین فضا رو تحقیق میکنیم. ارتباط دو جانبه زیر مجموعه چی بود؟ به خود بهتر بگیم. درسته که زیر مجموعه گوش دادن خوب بود، توی گوش دادن فعال دو بخش بود، مهارت های گوش دادن فعال، یکیش استفاده از مهارت ارتباط دو جانبه است. ارتباط دو جانبه یعنی چی؟ یعنی ما در یک موضوعی که تعارض است بین ما و همسرمون، بین ما و دختر و پسرمون، قرار میذاریم که هر کداممون نقش هامون رو تغییر بدیم. به چه معنا؟ من مثال با فرزندش رو میزنم که براتون ملموس تره، بعد ممکن است که راجع به همسر رو خودتون تعمیم بدیم. مثال راجع به فرزندش اینه که شما هر چی به دخترتون میگید که مثلا دخترم ببین اینجوری برنامه که شما گذاشتی مثلا نظام زندگی ما رو به هم میریزه، تحت تاثیر قرار میده. دختر شما میگه نه مادر، من مثلا اینجوری خیلی برای کارم بهتره. یا در رفتن و نرفتن به جایی شما میگی دخترم این رفتن تو منو تحت فشار میذاره، من دچار استراب میشم، این مدل آمد و رفتن تو منو اذیت میکنه. اون میگه نه مادر، این نشانه استقلال منه. مثلا توی ارتباط دو جانبه بگیم خب حالا شما، من اول توضیحشو میدم بعد ملاکاشو میگم شما یادداشت بفرمایید. ما جامونو با هم دیگه عوض میکنیم. تو الان به عنوان یک مادر موقعیتی که پیش روی ماست رو توصیف کن. من هم به عنوان یک دختر سعی میکنم آنچه از گفته های تو دریافت کردم رو توصیف کنم. هر کدام تو جایگاه دیگری قرار میگیره. این کمک زیادی میکنه به این که ما هم از نگاه او بفهمیم و داستان رو تحلیل کنیم و هم ببینیم واقعا دریافتمون درسته یا نه. ببینید این مهارت گرچه ظاهرش یه مقداری خشک به نظر میرسه، یه مقداری ساختار یافته به نظر میرسه، اما واقعیت اینه که نه فقط راجع به دختر بزرگ شما یا شوهر شما یا خواهر شما، راجع به بچه‌های کوچیک شما هم اثر میکنه. مثلا شما به دخترتون میگین، حالا فرض کنید دخترتون دبستانیه، به یه چیزی اصرار میکنه. شما میگین ببین دخترم، شما اگه جای من بودی چی میگفتی؟ آیا شما اگه جای من بودی اجازه این داستان رو میدادی یا نه؟ ببخشید جسارت، فقط اگه میشه با همدیگه صحبت نکنید. اگه جای من بودی تو چگونه تصمیم میگرفتی؟ این یه نوعی از ارتباط دو جانبه است. یا به نحو دیگری من میگم خیلی خوب، شما اصرار داری که تو مدرسه این کارو بکنی، اب نداره، تو خودتو بذار جای معلم توصیف کن. اگر یکی از دانش آموزان این کار انجام بده چه احساسی پیدا میکنی؟ چه برداشتی میکنی؟ چه تحلیلی میکنی؟ من هم خودم رو میذارم جای تو که تو کلاس میخوای این کار رو به چه علتی انجام بدی؟ این ایجاد فضای منطقی است. فکر نکنید فضای منطقی فقط آن است که شما منطق خوانده باشید. فضای منطقی به این است که شما بتوانید با مهارت‌هایی که در زمان آرامش استفاده می‌کنید فرزندتون رو توجیه کنید، حتی در موضوعاتی مثل مثلا موضوع حجاب. دختر شما یه پوشش خاصی رو فرض می‌کنید می‌خواد بیازماید، شما میگید دخترم من توضیح هم اینه، دختر شما میگه نه مادر اصلا اینجوری نیست. میگم خیلی خوب، شما خودت رو بگذار جای مثلا یک نامحرم، یک جوانی که در بیرونه و شما میخوای اینجوری بری در مقابلش. فکر میکنی او با دیدن این صحنه، با مشاهده این نوع پوشش چه چیزی به ذهنش میرسه؟ حتی توی بعضی از شوخی‌هایی که بچه‌ها با همدیگه دارن گاهی اوقات این همچین صحنه‌هایی رو برای هم ایجاد میکنن، بعد از همدیگه میخواد که مثلا به اون موقعیت ویژه توجهی نداشته باشن. مثلا گه نمیدونم کلاغا رو نگاه کن، نمیدونم کبوترا رو نگاه کن، طرف مقابلش نمیتونه این کارو بکنه، مجبوره که توجهش معطوف به صحنه خاصی شکل خاصی بشه. ببینید این فضای ارتباط دو جانبه یه دستورالعمل داره. دستورالعملش رو من میگم اونایی که میخوان یادداشت کنن، ولی ببینید فضای ساختار یافتهشو یاد بگیرید، در تعاملتون باید در بزنگاه استفاده کنید. با هر کسی، یعنی یک معلم میتونه با مدیر مدرسه، یک مدیر عامل میتواند با کارمندش، این فضای دو جانبه کاملا حاصل میشه. ابتدا باید موقعیت گوینده توصیف بشه، یعنی خب شما چه کسی هستی، من چه کسی هستم. حالا این نقش رو میخوام با هم دیگه ایفا کنم. نقطه نظر خودتون رو به طور خلاصه بیان میکنید. شما میگید خب من الان دیدگاهم رو بیان میکنم، از تجربیام میگم، سعی میکنم که آنچه که احساسم هست رو بیان بکنم، سعی میکنم آنچه در ذهنم هست رو بگم، در مقام توجیه هم نیست، در مقام سرزنش نیستم، در مقام متلگویی نیستم، یه واقعیت رو توصیف میکنم. مثلا شما نیازتون رو ما داریم توی موارد بعدی که یکی از توانمندی ها، یکی از عوامل شادابی زندگی اینه که شما بلد باشید احساستون رو بیان کنید، نمیتونید بیان کنید، گیر میکنید توش. بچه هامون هم همینطورن، سالهاست نمیتونه نسبت به پدر مادرش ابراز محبت بکنه و متقابلن. به خاطر همین وقتی هم موقعیت ابراز محبت قرار میگیره، گاهی اوقات دختر ما مثل یه مرد بزرگسال ابراز محبت میکنه به شوهرش. بنابراین باید حتما سعی کنیم لحنمون لحن منطقی باشه. من دارم احساسم رو بیان میکنم، دارم موقعیتمو توصیف میکنم. حالا حدود 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه که من صحبت کردم، همسرم یا دخترم شروع میکنم آنچه دریافت کرده رو بیان میکنم. مثلا میگه خیلی خوب من فهمیدم که شما نظر نسبت به این مهمونی اینه، نسبت به این خرید اینه، نسبت به این مسافرت اینه، و نکته های مهم رو خلاصه میکنم. حالا اون شروع میکنه به صحبت کردن، دیدگاهش رو بیان میکنه و من متقابلا سعی میکنم شنونده خوبی باشم. شما گاهی اوقات میگید آقا ما بعضی از موضوعات سالهاست با هم صحبت کردیم. خیلی خوب، وقتی با هم صحبت کردیم ایرادش تو اینه که من این حرف رو سالهاست دارم میگم، توش پر طعنه، پر تیکه، پر شوخی، پر گاهی تحقیر. نه، الان من باید 4 تا دونه جمله‌ای به درد بخور از این همه حرفا داشته باشم و ارائه بدم. بعد از اینکه من این فضا رو ترسیم کردم و بیان کردم، حالا نوبت فرد مقابل است که اگر نسبت به این توضیحات من سؤال، ایرادی، مطلبی، چیزی داره، در جاگذاری خودش بیان کنه. میگه خب حالا من سعی میکنم از نگاه شما به موضوع نگاه کنم و متقابلا طرف مقابل سعی میکنه از نگاه اون نگاه کنه. خوب نشنیده شدن سردی میاره، خوب نشنیده شدن فضای عاطفی بین همسران رو کم میکنه. یکی از مهمترین منابع لذت آدم ها صمیمیتشونه. شما اونهایتون آدم های شادتری هستید که ارتباط های اجتماعی عمیق‌تری دارید. اجتماع نه به معنای بیرون از محیط خانواده لزومن، نه، هنو با دوستان دبیرستانتون ارتباط دارید، هنو با اونایی که با هم دانشجو بودید بگویش ندارید، گاهی مهمونی های فامیلی دارید، بعضیا روزه های ماهانه دارن. این گرما کمک میکنه به احساس لذت و شادابی شما از زندگی. این که آدم ها دوست دارن که دوست داشته بشن چیزیست که ما در کلاس های موفقیت با همدیگه مرور میکنیم، تو خانواده یادمون میره، تو خانواده یادمون. بعضی از شما میگید اتفاقا شوهر منم یادش رفته، میگم آره دیگه، بعد شوهر شما یادش رفته. من چگونه باید فضای ایجاد، فضای محبت متقابل رو نسبت به همسرم ایجاد کنم؟ اگه جایی باید شروع کنم. یه خانمی دیروز گفتن که بله شوهرم گفته هر کار خودت می‌خوای بکنی بکن. خب الحمدلله دیگه من برنامه‌مو خودم تنظیم خودم. جمله پیام مثبت نداشت خیلی. شما 2 سال با هم ازدواج کردید، همسر شما به این سرعت به این نتیجه رسید که خب تو سوی خودت منم سوی خودم. این که محبت نیست، صمیمیتش بود، ولی دختر خانم احساس کرده بود که مثلا به یه موفقیتی دست پیدا کرد. راهکارش چی بود؟ با این الگویی که من به شما عرض کردم تا به حال راهکارش فکر میکنید چیه؟ در ارتباطی که مثلا خانم اگه یه کارایی میخواد بکنه، همسر اعلام میکنه که من با تو همراه نیستم، ولی آزادی هر کار بخواد بکنه. شما پیشنهادتون به دختر چیه؟ میدونه که شوهرش نسبت به بعضی از این کارها موافق نیست، ولی همراهی نمیکنه. چه جوری انجام بده؟ انجام ندادن مطلق یهو میشود یه انفعالی. بعد 30 سال همین خانم برمیگرده به مشاورش میگه که من 30 ساله که آرام نشستم، هر چی بهم گفتن گوش دادم، هر چی تو سرم زدن قبول کرد. انفعال نیست. شنیدن چگونه؟ بعضی جاهاش نمیشد تو مثالش. این میخواد اینجا بره با شوهرش، هم میخواد شوهرش میگه من اصلا نمیام، خواهر میاد میخوام بخواهر. مثلا حرفاشونو زدن، حرفاشونو زدن، دعواشون هم کردن. حالا تازه شوهر خیلی آقا بوده که اینجوری موضع گرفته دیگه، یعنی باز محدودش نکرده، پرخاشگری نکرده، با هم جرا بحث کرد. این یکی از راه حل‌های بود که من هم گفتم، یعنی این است که شما حالا دیگه چون اعلام کردن که آزادی، شما دیگه همه برنامه‌هات هم نمیخواد پیاده کنی، یه دونه شو یه خورده حالا با یه مهارتایی که تو جمله بعدیمه اجرا کن، دو تا شم دیگه شما حالا خیلی پافشاری نکن، یه خورده در واقع یه مقدار عقب نشینی کن. ولی راهکار اصلی این است که این جمله شوهر یعنی به دبستان محبت و صمیمیت در این خانواده بسیار کمه. خود دختر هم بعد تایید کرد. اینجا یه ذره لج و لج بازیه. شما فرض بگیرید، باز خودمون رو الان جای اون شوهر میگذاریم توی این جاگذاری هم، فرض بگیریم شوهری یه صبح جمعه ای که هم مثلا همسرش میخواد یه برنامه رو شرکت کنه، میگه من بخواهم رو استراحت کنم و خستم. اگر ما به دختر بیاموزیم که این گونه عمل کنه و این گونه عمل کنه، احتمالاً چی میشه؟ اگر شوهر رسیدگی خاصی میخواهد، اب نداره، من با برنامه به تأخیر میرسم، اشکال نداره. اگر نه، من چقدر از شب گذشتش قدردان این که دیروز اومده خونه مامانم اینا بودم و شوهر من میداند که من بعد از اینکه از این برنامه برگردم چقدر ممنونش خواهم بود که چنین فرصتی رو در اختیار من گذاشته، و در طول هفته از دفعه هایی که با من همراهی کرده چقدر سپاسگزار بودم. این همش هم یه طرفه از الان ها. پیام های محبت من که ارسال میشود، آیا این شوهر شب جمعه بعد یا برنامه بعدی به همون قاطعی که الان حرف زده حرف میزنه؟ شوهر شما نباید نسبت به اینکه شما با مادرش با محبت رفتار میکنید ممنون باشه؟ چرا؟ اما قاعده ای که الان باید شما بهش توجه کنید و تو ذهنتون تیت کنید اینه که من برای ابراز محبت به همسرم دنبال بهانه میگردم، من برای فرستادن پیام مثبت دنبال بهانه میگردم. امروز من به خاطر او این بار را بر دوش کشیدم، او اگر تشکر نکرد الان سهم اوست، الان در دادگاه نیستیم که او چقدر سهمشو برآورده کرد. من سهم خودم چیست؟ من ممنونتم، خسته نباشی، امروز خوب اومدی، ممنون، به کار بچه ها رسیدگی کردی، دست درد. زبان تشکر و یافتن بهانه برای قدردانی زندگی را شیرین، اگر کسی خیلی نظرش خلافه اینه بفهم. ما شک نداریم متعدد خودمون تجربه کردیم. به یه معنایی به دختر خانم گفتم باید زبون بریزی. زبون نه که زبون ریختن، نه برای اینکه تو بعد دوباره هر برنامه خاصی شرکت کنی، نه، زبون بریزی که این زندگی را گرم کنی. حالا همسر شما با شوق با شما همراهی میکنه، مگه 10 تا جمعه صبح از خوابش نزد به خاطر حضورتون برنامه که شما دوست داشتید؟ چرا؟ چقدر احساس کرد شما قدردان این کاری؟ اگر یادتون باشه قبلا یه تمرینی رو داشتیم، گفتیم شما سعی کنید فقط تشویق کنید در طول یک هفته، ببینید چقدر این تشویق تغییر ایجاد میکنه. تشویق نوعی از تشویق تقدیر است، نوعی از تقدیر تقدیر زبانی است به شکل‌های مختلف. مهم این است که من بتوانم زندگیم را گرم‌تر کنم. مهم اینه. الان هدف ما توی جلسه همین، نه هدفمون خدای ناکرده جسور کردن بعضی از شوهران است، نه دریده کردن برخی از همسران، نه، مهم این است که بتوانیم به این راهکارها زندگی رو گرم‌تر. یه بررسی شده در سال 2006، حدود 100 تا ارتباط زناشویی رو تحلیل کرده. از بین اینها دیدن یه تعدادیشون صمیمیت درشون بیشتر. گفتن کدوم گروه از این همسران هستن که صمیمی‌ترن؟ نتیجه تحلیل این بوده که اغلب کسانی که از بین این تحلیل‌ها صمیمی‌تر بودن، هر کدامشون، اونایی که صمیمی‌تر بودن، هر کدومشون بیش از یک مهارت برای برقراری ارتباط صمیمانه به کار، بیش از یک مهارت. بعضی از ما هستیم از مادرامون 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا مهارت یاد گرفتیم. بعضی همون هم هستیم متأسفانه یا خوشبختانه مهارت قابل توجهی بلد نیستیم. برای چی؟ نه برای اینکه تعدیه مثلا ماکارونی بهتر در بیار، نه، مهارت برقراری ارتباط صمیمانه. از اونهاییمون که این مهارت ها رو بلدیم، چقدرمون داریم اینا رو به کار میبریم؟ یه سوال سخت. بعضی از خانم ها هستم میگم من روز اولی که وارد زندگی شدم میخواستم همه اینها رو به کار ببرم ولی نشد. روز اولی که میخواستم وارد زندگی بشم اصلا با این آرزوها و فکرها وارد شدم، اولین برخوردی که از خواهر شوهر یا مادر شوهر یا داداش یا خواهر هر کی دیدم سرد شدم. پاسخ این است که خانم اشتباه کردی، ممکن است ناراحت شده باشین و نباید اون مهارت ها رو فراموش میکردین. اون مهارت هاست که الان به کارتون میامده. من مهارت کافی برای برقراری ارتباط صمیمانه دارم؟ گاهی اوقات خودم فکر میکنم دارم، همه ایرادات از طرف مقابل منه. بعد با بچم که صحبت میکنیم میگه حالا مامانم یه پیامایی میده ولی خیلی ارتباط صمیمانه نداره. با خواهرم که صحبت میکنیم میگه دیگه خواهره دیگه نمیتونیم ارتباطمون قطع کنیم، ما دو تا خواهرم ارتباطمون قطع کنیم کی برامون میمونه؟ میبینیم نه، مشکل ما راجع به این شوهر نیست، مشکل ما راجع به مدل تعاملمونه. تو دانشگاه هم که بودیم ممکنه با دو تا از دوستامون به خاطر اینکه پوششامون شبیه هم بود رفیق تر بوده باشیم، ولی رابطمون صمیمانه نبود. با استادمون هم رابطه این گونه نداشتیم. الان هم اگر کلاسی داریم با دانش آموز و دانشجومون باز ارتباط داریم. یعنی گاهی من با یک قضاوت ذهنی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، همه تقصیرها رو گردن یک نفر یا دو نفر یا 5 نفر میگذارم، بعد احساس آرامش میکنم. این همون تعبیریه که شما بهش میگید فدر اولش فرافکنی. این همین تعبیر. من باید به خودم رجوع کنم، من باید ارتباطات خودم را تنظیم کنم، من باید صمیمیت را از خودم آغاز کنم. دوباره تحقیق دیگری شده راجع به زوجهایی که روابط زناشوییشون پایداره. یعنی اینجوری نیست که یه دوره اوجی داشته باشه بقیهش دیگه دوره افول باشه. نتیجهش جالبه، چند تا عنوان داره. اصلا شما ارتباط این عنوانها را با رابطه همسرانه بخواید پیدا بکنید خودش یه بحث شیرینیه. گفتن کسانی که روابط زناشویی پایداری دارن چند تا ویژگی دارن. یک، مهارت‌های بین فردیشون قویه، بلده وقتی توپو به سمتش میزنن بلده اینو پاس بده، اگرم کسی گیری براش بزنه بلده چیکار کنه، بلده، مهارت‌های بین فردیشون بالده. دو، گوش دادن فعال. سه، ارتباط شفاف. شفافیت رو گفتیم یکی دو دوره زدم. چهار، مذاکره کردن، بلد مذاکره کردن. خواهرانی که از گفتگو خستند و اهل مذاکره نیستند لطفاً برن یه تجربه بکنن و برگردن بعد مذاکره کنن. خسته از مذاکره نشین. من میدونم بعضیاتون میگید دیگه واقعا خسته شدیم، ولی لطفا واقعا خسته نشید. پنج، مدیریت مناسب عصبانیت ها. یادتون باشه اوضاع تغییر میکنه ولی نه به صورت شانسی. ما شانس نداریم، شانس نداره. این کلمه غلطه. ممکنه تو محاورات آمریکا بگه شانس آوردن جا خالی پیدا شد، ولی شانس ما اصلا نداره. هیچی شانسی نیست. نه تنها شانسی نیست، بلکه ناگهانی نیست، دفعتن نیست، لحظه ای نیست. آقا من از هفته پیش به این سمت خیلی سعی کردم شنونده خوبی باشم ولی زندگیمون عوض نشد. یه خانومی مدتی مشاوره می‌رفتن، بعد یه مدتی دیگه قطع شد مشاورش. بعد از مدت‌ها وقتی سوال پرسیده شد که تو اون مدت مگه به شما کمکی نشد، گفت چرا؟ گفت چرا ادامه نمی‌دی؟ گفت خسته شدم. از چی خسته شدی؟ از اینکه تلاش کنم. ای خودت که میگی این تلاش اثر کرد. نه دیگه ولش کردم. تعبیر اینشون این بود، میگفتش که من دیگه شوهرم ول کردم، دیگه الان هم به بچه هم میرسه. سه کی میگه نمیشه آدم شوهرشو ول کنه؟ من ول کردم شد. یعنی این مادر لذت، شادابی، سرحالی اداره کردن بچه ها رو داره، شوخی میکنه اگه. بله گاهی اوقات شما یک استثناء، همیشه استثناء ها رو ممزن کرد، یک استثنایی وجود داره، واقعا یه فردی یه شرایط خیلی سختی داره، بله ممکنه شما از اون که کناره گیری بکنید زندگی رو احساس آرامش بیشتری بکنید. اونا استثناست، اونا معمولا شوهران ما نیستن، اونا معمولا خانواده های شوهران ما نیستن، معمولا نیستن. استثنایی که بود یا ما رو از اون استثنا کردن. پس نه ناگهانیست و نه شانسیست، تدریج میخواد. چرا هر جلسه خواهش میکنیم یه تغییراتی رو حتما اعمال کنید؟ به اصطلاح خودمون یه تکلیفی رو میدیم که جلسه بعدش بررسی بکنیم. چرا؟ چون میخواهیم به این بهانه یک تغییر مشخصی رو تعقیب کنیم. میخواهیم حرفها در حد مفاهیم باقی نمانند، مصداق پیدا کنه و عملیاتی بشه. تا اینجا عرضم اگه کسی نکته سوالی داره بفرمایید، اگه نه که برم گام بعدی. یه لیوان آبم و یاش خانم بگیم بیارن برنامش. کاملا درست. منتها این که من خواهش میکنم خسته نباشید، مثل همون قاعده‌ای که خودم نقض میکنم رو اعمال نمی‌کنم که بگم شما ناگهانی دفعتاً شانسی الان خستگیتون برطرف شد. خستگی برطرف شدن خودش راه داره. مثلا تو عنوان بعدی که حالا من پس تیترشو میگم به جهت سوال شما، بعداً باز اگه لازم شد راجبش صحبت کنیم. نهمین عنوان بخش مهارت‌های در واقع حیطه گفتاری و رفتاری، عادت‌های رفتاری مناسب در تغذیه و خواب است. این کاملاً منتظر با همین سوال شماست. قبلاً من اشاره‌هایی کردم، الانم نه به عنوان در واقع طب سنتی، نه به عنوان پزشک تغذیه، نه به عنوان این حرفایی رو عرض نمی‌کنم. نه، به عنوان چیزی که انقدر برای شواهد علمی و اثبات شده هست که تردیدی درش نیست که عدم داشتن عادات تغذیه‌ای و خواب مناسب کاهنده شادابی است، خسته میکنه، شک نداره. این مدرسه شاید نشده، ولی گاهی بعضی از مدارس به مناسبتی پیش آمده که من راجع به استرس و اثراتش در جسم و روان افراد صحبت کنم. یادم یه جمله رو گفتم، بعد بعضی سوال پرسیدن، دوباره که بهش فکر کردم دارم جمله درستیه. گفتم به نظر من بر بعضی از شماها استخر هفتگی واجب است. واجب. به عنوان نظر کارشناسی، نه به عنوان نظر فقهی. به نظرم واجب. بعضی از شماها که به جهت بعضی از حالتهای افسردگی، بعضی حالتهای خستگی، بعضی ناتوانیهای جسمی، بعضی کمبودهای هورمونی یا اختلالات هورمونی، بعضی از شما حتما، خب این مادری که نه تغذیهش مدیریت شده نه خوابش مدیریت شده، بعضی از شما هستید مثلا بچه ها چند تا پشت دست شما دارن، بچه ها چند تا پشت سر هم بودن، از همون زمان که این خواب و تغذیه و نظام زندگی و هورمون من به هم ریخته، دیگه به هم ریخته که ریخته. میگم ببخشید وقت نداره. یه خانومی بودن، فکر میکنم مثلا 4-5 تا فرد اولاد داشتن، یکی از اولادهاشون ایشون رو مسئله انداخته، بعد یه ساعتی توضیح دادن و بینش حالا یه مقداری اشکم ریختن و آهی هم بلند شد این حرفا. بعد که صحبتشون تموم شد گفتم خب خانم، برای حل شدن مشکل شما تا جلسه بعد هفته ای 3 مرتبه هر نوبت 2 ساعت تشویق بستن. با هیچ ربطی کار بچه من نداشت. گفتم نه، ولی ریشه مشکلات بچه های شما اینه، به شما تنظیم نیست. مادر آشفته اصلا نمیتونه مدیریت کنه، چیکار خواهد بکنه؟ بعد این مادر آشفته، ببینید گاهی عدم عادتهای منظم خواب زندگی زناشویی مرا تحت تأثیر قرار میدهد، شکایت های همسرانه از صمیمیت میکاهد، رفتارهای مدیریت نشده من اون صمیمیت کاسته شده را تلختر میکند. بعد هیچ جام رومون نمیشه بگیم مشکل از کجاست. اگرم جایی بگیم کسی جرأت نمیکنه یا روش نمیشه بپرسه که خب خانم بالاخره شما برنامه خوابتون و همسرتون چه جوریه؟ هیچ. زندگی سرد شد که سرد شد که سرد. نتیجه چیه؟ من انواع ختمها رو میگیرم برای مادرش، اونم انواع فوتها و نالها و خلاصه کچخلقی ها رو دارد برای مادرم یا پدرم یا مهمانی های خانواده ما. بعد شما میبینید بعد چند سال چیزی که از مشکل باقی مانده این است، من خونه فامیلات نمیام، اونم میگه منم خونه فامیلات نمیام، در حالی که اصلا مشکلی مهمونی بازی ها نبود، مشکل جای دیگه بود. عادات خواب و تغذیه از عوامل مؤثر در عدم شادابی. یه جمله رو شاید به شما عرض کرده باشم، نمیدونم، گفتم جمله علمی نیست ولی مشهوره، میگن 300 قدم که شما بردارید 301 احساس آرامش کنید. شما از این هوایی که الحمدلله خدا عنایت کرده نعمتش رو بر ما در این منطقه‌ای که الحمدلله هوام خیلی آلوده نیست، همینجا جلسه که تموم شد 300 قدم رو بردارید 300 یکم یه نفس راحت بکشید برید. بودو بودوها برای چیه؟ عادات تغذیه غلط سوای این که چقدر فرزند من رو ویران میکند، تمرکزش را، شرایط جسمانیش رو در دوره بلوغ، بعضی از برانگیختگی هایی که دختران و پسران ما دارن ناشی از تغذیه های غلطه، نمیتونه خودش رو جمع جور کنه، نه به خاطر اینکه دیگه سن نوجوانی دیگه همینه، نه کی میگه همینه، مدیریت داره، مدیریت داره. به قول آقای علامه میگفتن که حاج آقا همون ادویه هایی که برای خودش میریزه جلو پسرش هم میذاره، سفارش هم میده تلفنی که آشکارم خلاص غذا فلان جور باشه، همون رو همه میخوره، نتیجهش هم میشه. مدیریت تغذیه و خواب مناسب هم از جهت شادابی و سلامتی من و هم از جهت نوع تعاملم با همسرم. مثلا شما میدانید که برخی از پرخاشگری های شوهران و خانم ها فرق نمی کنه، حالا شاید تو مردان بعضی مدلاش فرق می کنه، یکی از عللش ببخشید یبوست است. کسانی که دچار مشکلات گوارشی هستن پرخاشگر بشن، گاهی اوقات با یه خورده استفاده بیشتر از آلو و کیوی در غذاها و کنارش رو نمیدونم وسطش رو کسی بفهمه کسی نفهمه، مشکلات حل میشه، لااقل بهتر میشه، نه اونی که حالا دیگه باید بره حتما جراحی کنه، نه، ولی به صورت طبیعی. بعد این پرخاشگری رو من نوشتم پای حساب این که خب اینا خانوادتن اینجوری هم، خب بابا جان خانوادتن به لحاظ گوارشی مشکل دارن، خانوادتن اینجور ریشه از این نیست. پس در پاسخ به سوال ایشون یه مورد دیگر رو هم گفتیم. اگه بله شما بازم
خستگی رو من مثلا منظورم استهلاکیه که به وجود میاد، درست خستگی توش موثره ولی شاید این خستگی مثلا یه دوره تغذیه بعد یا کار بعد، اما مثلا میگم یه رفتاری که 8 سال 10 سال 12 سال مستهلک میکنه.
اگر من یه جمله بگم، یه خورده آرمانی بعد مستاقی شد، جمله آرمانی من به لحاظ روانی خودم تنظیم باشم با توجه به اون مباحث شناختی که امروز می‌خواستم مرور کنم اگه فرصت بشه، یعنی من باورهایی که دارم، تصوراتی که دارم، مثبت اندیشی که دارم، نگاه خوبی که دارم، امیدی که دارم، من به لحاظ روانی تنظیم باشم، به لحاظ جسمی تنظیم باشم، هیچ چیزی نمیتواند مرا مستهلک کند. ممکن است من از یک موقعیتی ناراحت بشم ولی مستهلک نمیشم. به یه تعبیری من تنظیم باشم چیزی نمیتواند من رو نابود کنه. نهایتش این است که من در یک زندانم دیگه. یک تئوری هست که آقای فرانکل داره به نام معنا درمانی. تو معنا درمانی حرف همینه. فرانکل رو ظاهرن زن و بچهشو میگیرن و میکشن و میده خودش هم بزن زندان، یه مدتی تو زندان میمونه، بعد میگه که خب از خودم کشم، یادتون باشه که ازتون میپرسن خودتون کشین، این که شد مادر شوهر، این که شد عروس، این که شد داماد، خودم کشم. فرانکل میگه خودم کشم. یه روی کردی به نام معنا درمانی طراحی میکنه که نه، من اگر زندگی معنا داشت، باور به ابدیت توش بود، نگاه از آسمان توش بود، دنیا را صحنه آزمون و پاسخ به آزمون دیدم، دنیا را محدود دیدم، کوچک دیدم، خطبه 232 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند مردم صدای گرم قیامت، صدای آغاز قیامت به گوش میرسه، پرچمهای قیامت دیده میشود. امیر المومنین چه سالی؟ من در چه سالی؟ اون زمان امیر المومنین میگم پرچمهای قیامت را ببین،
چیه اینقدر گرفتاره؟ تو همین خطبه امیر از مونی فهمند ببین دنیا یه راه بیشتر نداره و نهایتش آخرت است و قیامت است. من اگر با این نگاه کردم چیزی نمیتونه من رو نابود کنه. زمانی که من فکر میکنم نیستم عدم نشدم دیگه، معدومم لااقل، من دیگه نمیمیرم، پایانی ندارم. خب یعنی چی یه جمله از 3 ساله یا 30 ساله منو به هم ریخته؟ این با این نگاه چی میخواد منو نابود کنه؟ دهانم رو ببندید، قلمم رو بشکنید، همه اینها من که نابود نمیتونم. یه خانم میگفتن که خانواده شوهرم گفتن، حالا ظاهرا یه خورده ایشون رنگشون متفاوت بود از رنگ معمول، گفتن مثلا یکی مثل خودت به دنیا نیاوری، زندگی به هم ریخته بود. اونا اشتباه کردن، به غلط چنین سخنی گفتن، کم فکری کردن، کوته نظری کردن. تو چرا نابود شدی؟ با فرض این که من گفتم این نگاه رو نگاه ایدئالی معرفی میکنم تا بگم بله برای همه ما در دسترس نیست، باید از نگاه علی و پیروان علی به دنیا نگاه کرد تا این نگاه در دسترس باشه. امیرالمومنین میفرمایند تو نهج البلاغه اگر دنیا خوب بود خدا به اولیاش میداد، خدا به حسین میداد، به فاطمه زهرا میداد. خدا آنچه برای تو میخواهد خوبیست، خوبی را برای فاطمه این گونه میخواهد، تو میگویی نه خدایا آنچه برای فاطمه نمیخواستی برای من بخواه. باش. اگر از نگاه علی و پیروان علی نگاه کردیم انشاءالله خودمون بچه هامون نسلمون آرام. اگر نه نگاه ما شد مثل بقیه، وقت اینجا مصداقی باید پاسخ بدیم. بله گاهی اوقات یک همسری، یک فامیلی، یک فرزندی یه تعارضی با من داره که سالاست این تعارض داره من اذیت میکنه. برای حل اون تعارض چند تا راه پیش گرفتیم؟ شما میگی 15 تا، میگی 150 تا. میدانید که ما وقتی راجع به تربیت صحبت میکنیم گاهی اوقات همه مصادیق تربیتی ما میشود تنبیه و تشویق، همه فضای کاری ما میشود همین اخم کنم یا بخندم. ما بیش از 800 مدل روش تربیتی داریم، بیش از 800 مدل که یه بزرگواری ادعا میکردم گفتن من 800 مدل رو از قرآن و روایت استخراج میکنم. من برای حل این تعارض همسر با خودم یا فرزند با خودم یا خانوادمون چه کردم؟ شما میگید 5 تا. تازه به شما قول میدم بعضی از راهایی که بلد بودید رو هم اجرا نکردید، که آقا دیگه معنی نداره که آدم اینجوری کنه. همین راهی که این جلسه یه قدری با هم ابتدای جلسه صحبت کردیم، حالا اونایی که به تأخیر اومدن فقط به گوششون بخوره، ارسال پیام محبت آمیز برای اعلام صمیمیت بدون انتظار و توقع از طرف مقابل. همین مهارت رو یک فردی که زندگیش استثنا نیست، مریض نداره تو زندگیش، نه خودش نه شوهرش مریض نیستن، مریض میشه استثنا، نه با یه آدم معمولی که زندگی تلخ است، سخت است، ترد توش داره، ناراحتی توش داره، شروع کنه. 2 هفته میتونه مقاومت کنه؟ اگر مقاومت کرد سرشو میبینه، دفعی نیست، لحظه‌ای نیست. تازه گاهی اوقات من کسی را که نه بلد است ابراز محبت کنن نه بلد است پاسخ به محبت بدهد را گذاشتم اینجا، میگویم محبت ابراز کن چرا که همسرت محبت نیاز داره. تازه اگه من بگم بعضی جاشو بلد نیست، کارم یه خورده از عقب‌تر شروع میشه. اجازه بدید برای اینکه از فرصت استفاده کنیم من یه نکته دیگر رو هم بگم در ادامه. باز این یکی رو هم بذارید از همین بخش سوم بگم که حالا امروز تو این بخش بیشتر گفتگو کردیم. شماره 10 در بخش روش‌های گفتاری و رفتاری، استفاده از مهارت ابراز احساسها و بیان نیازها. انشاءالله جلسه بعد من کل فهرست رو با شما مرور میکنم. یه بخشی از در واقع کسانی که هستن ظاهرا مثلا تو بحثای سال پیش نبودن، اونها جدول ذهنیشون منظم بشه، بعد دوباره مطالبی رو اضافه میکنم. استفاده از مهارت ابراز احساسها و بیان نیازها یعنی چی؟ ما داریم تحلیل میکنیم چگونه زندگی شادابتر، رضایت بخشتر. سوال: من چقدر بلدم احساسها و نیازهامو بیان کنم؟ بلدم بیان کنم، نه بیان میکنم یا نمیکنم. من وقتی راه بروزش رو بلد نباشم، وقتی شما میخواید یه جایی رو آبیاری بکنید، اگه بلد نباشید که چگونه باید آبیاری بکنید، ممکنه در همه جا رو خیس کنید، اعتراضی هم به شما بشه، نهایتاً هم اون آبیاری شما ثمر ندهد. من چقدر بلدم؟ ببینید، بیان نیاز، بیان احساس فقط در بروزش نیست، شکل بروزش مهمه. الان ما وقتی میگیم مهارت یعنی چگونه ابراز کنیم. شما از یک فردی، از یک شخصی خوشتون نمیاد، یه موقع میشینه برای شما بلند میشینه میگه اینجا دیگه میشین، یه موقع همونجا میشینید ولی حرفشو محل نمیدید، یه موقع همونجا میشینید جواب سلامش هم نمیدید، یه موقع همونجا میشینید نه جواب سلامش رو میدید نه حرفش رو محل میدید، وقتی هم حرف میزنه گوش میدید یه تیکه های از حرفش هم مسخره. همه اینها یعنی من از تو، از حرف زدن، از بودن در کنار خوشم نمیاد، اخلاق مسلمان هم که اینجوری نیست. ولی هر کدام اینا یه آسیبی داره، یه درجه از آشفتگی پیش میاد. فرض میگیریم شما الان از یه برنامه ای، از یه رفتنی، از یک حضوری، از یه خریدی خوشتون نمیاد. من چگونه ابراز کنم؟ جلسه پیش یه خانمه سوالی پرسیدن که مثلا راجع به فرزندم یه چیزی میگه، من چجوری واکنششون بدم؟ اولین گامش این است که شما واکنش هاتون رو، اونایی که خصوصا تو تعاملات صمیمانه خود مسئله دارن، واکنش هاتون رو از حالت آنی به واکنش های با تأخیر تبدیل کنید. واکنش های با تأخیر. دومیش این است که شما در زمان اعلام واکنش خودتون آرام باشید. آرامش در زمان اعلام واکنش. سومیش رو فهم کنید چیه؟ چگونگیشو الان داریم میگیم. من با تأخیر میخوام اعلام کنم، هم نیازم و هم احساسم. موقعی بیان میکنم که خودم در آرامش باشم، نه در عصبانیت. سه، طرف مقابلم در آرامش باشه. درست؟ یعنی فقط من آرامم، حالا دیگه وقتشه که بگم؟ نه نه، اونم باید الان آرام باشه. به هر دلیلی، اصلا به من ربطی نداره، او به هر دلیلی الان آرام نیست، وقت گفتن این فضا نیست. داریم برای چه کسانی میگیم؟ کسانی که نمیتونن احساساشون رو خوب بیان کنن. چهار، لحن گفتار. خانوما
میگویند خانم‌ها در لحن گفتار مهارت‌های بیشتری دارند. این را در عمل اثبات کنید لطفا. میگند لحن گفتار شما میتواند خیلی کارا بکنه. یکی از کاراش این است که میتواند فتنه هم ایجاد کنه. ولا تخزن بالغاب ها، یکیش اینه، خیلی کارا میتونه بکنه. لطفا از این توانمندیتون استفاده کنید. کجا؟ تو روابط با همسر. لحن صدای شما، حالا اینا دیگه بحثایی نیست که ما بخوایم اینجا توضیح بدیم، لحن صدای شما در هیجانات همسر شما مؤثر است، تردیدی نداریم. خب چرا من از لحنی استفاده نکنم که آرامش بخش باشه؟ بعضی از شما هستید که شوهراتون بهتون گفتن حتما که مثلا بیا بشین با هم الان صحبت کنیم، اما شما که صحبت میکنم احساس آرامش میکنه. این یعنی این زن توانسته از این مهارت استفاده کنه. البته اینو قاطی مهارت خوب گوش دادنم کرده. یادمه که این خانم گفتن اصلا شوهر من داشتیم با هم دنبال عواملی میگشتیم که میشود به عنوان عوامل تشویق شوهر به بعضی کارها استفاده کرد. و یکی از عوامل تشویق این است که من در یه ساعتهای مشخصی مثلا یه چایی یه چیزی با هم دیگه بشینیم با هم بخوریم و من باهاش صحبت کنم و اون با من صحبت کنه. یه فضای دو نفره میگه عامل تشویق همسرم. یعنی اگه من یه کاری رو از او دیدم و لذت بردم و خوشحال شدم، اگر این کار رو انجام بدم تشکر از او. این یعنی توانسته از این مهارت استفاده کنه. بعد از مهارت استفاده از لحن، استفاده از واژگان مطلوب. من یک سبک واژه‌ای رو یادمه که اینجا دو سه بار راجبش سخن گفتم و برای شما پررنگ کردم و اون استفاده از واژگانی است که توش تحقیر باشه، سرزنش باشه، کوچک شمردن باشه. شما بچه خودتون رو کوچک بشمارید دیگه صاحب بچه‌تون نیستید. اگر کسانی عادت دارن با هر کسی، با هر کسی، ببینید یه موقع من میگم مثلا خانم شما این کارو بکنید، حتما این کارو بکنید، محکمم میگم، این توش تحقیر نیست. شما بچه‌تون میگید نه دیگه الان اول حتما درس. اما گاهی اوقات آدم خودش متوجه میشه اگر به خودش رجوع کنه، میفهمه تو این جمله من یه تیکم بود، میفهمه تو این جمله من یه کوچک شمردنم بود. نه شوهران ما که بگیم آقا مردا اینجوری هست مواظبشون باشین، نه خواهر شما اینجوریه، احتمالا خود شما اینجوری هستی. وقتی کسی شروع میکنه با شما با لحنی صحبت کردن که احساس سرزنش میکنید، حس میزنید دیگه تن به شنیدن ادامه داستان نمیدهیم. سرزنش تو زندگی های ما زیاد شده چون زبون هامون به هم دیگه زبان شیرین نیست، زبان عادت است. میگم دیگه حالا اینکه شوهرم میگه، اینم که زنم میگه دیگه، حرف میزنه دیگه. دیگه من در مقابل تو که لازم نیست مواظب باشم چجوری حرف بزنم، با تو راحت صحبت میکنم. نه، اولا تو نه شما، نه با شما. بعدم اتفاقا اینجا باید خیلی با دقت صحبت کنی، اینجا قشنگیش هم اینجاست. حالا همه چه میدونم مربیان مدرسه فضیلت برای شما کف مرتب بزنن، بگن این مادر چقدر مؤدب و قشنگ صحبت میکنه، چقدر مادر صمیمانه رفتار میکنه. خب کف بزنن تو خونه چه خبره؟ بیدید این که من جلسه اول امجاز چندومی؟ هشتومیم؟ یادتون نیست؟ حساب شد رسول برد جلسه نوه منه. حالا ما جلسه اول این جمله رو گفتیم که خانم ها خیلی خوشحالیم از این که به جای گفتگوی دوباره
راجع به ارتباط‌های پدر و مادر با فرزند، فرزند و مدرسه، تحصیل و فرزند، رسانه و فرزند، بازی و فرزند، خلاقیت و فرزند. اومدیم یه جلسه رو شروع کردیم که بگیم به حساس‌ترین نقطه کانونی خانواده و اجتماع توجه میکنیم، پدر و مادر. من هنوز یک همسرم، یادم نره. ما میدانیم که اگر میشد هر دو نفرمون، نه هر دو نفر، تمام خانوادهمون، تمام جامعهمون، هممون با هم تغییر میکردیم، هممون با هم بهتر میشدیم، خیلی خوب بود، سرعتمون بیشتر. الان فرض میگیریم سرعت همسر من کم است. البته واقعا یه انصافی نشود که ما بعضی از همسرانمون گاهی واقعا به گفته خودمون بهتر از خودمون عمل میکنه، اما فرض میگیریم سرعت همسر من کم است، من متوقف نمیشم، من شادابی را به این زندگی بر میگردانم. گاهی با شاداب کردن خودم، گاهی با دقت در کلامم، گاهی با بیان صحیح و قشنگ احساسم، گاهی با صورت بشاش و شاداب و سرحالم. حتما شنیده اید از شوهرانی که خانم مثلا من وقتی به شما نگاه میکنم خیلی خوشم میاد شما لبخند میزنید، یا گاهی خواهش میکنم لطفا مثلا به ما لبخند بزنید، یا گاهی در دعواها شما که خندت با بقیه است با من خند. این یعنی چی؟ یعنی من تصویری که از تو دارم تصویر زیبایی نیست. این که دیگه تقصیر مادر بزرگ شوهر من نیست، که این دیگه تقصیر منه. این که تقصیر رسانه نیست که دعوا کنم با رسانه، این که دیگه تقصیر منه. می شود کسی که سالها چهره اش چهره یا سردی بوده یا خمودی بوده یا عبوس بوده، می شود این چهره رو شاداب بکنه؟ بله. جراحی هم نمیخواد، می شود، می خواهم شاداب تر باشه، تمرین میکنم. وقتی با تو صحبت میکنم می خندم، لبخند. وقتی تو با من صحبت میکنی هم لبخند میزنم، می کوشم، برای خودم علامت میگذارم، تلاش میکنم. من اگر زندگیم رو شاداب کردم، این شادابی در زندگی فرزند من اثر گذاشت که میگذارد، زندگی فرزند من رو سعادتمندانه تر و شاداب تر کرد، چیزی بیش از این میخوام؟ تازه اگر به یه قولی شماهایی که متدینی نیتاتونم تنظیم بود، وقت من دیگه غیر از این لذتی که از زندگی خوب فرزندم با همسرش با پدر مادرش میبرم، خیلی لذت‌های دیگه هم در انتظارم. من عناوینی که گفتم رو میخوام به این ده دیگه اضافه نکنم الان، یعنی مواردی که کمک میکنه که من چگونه احساس و و نیازم رو ابراز بکنم بیان نکنم. از اینجا میخوام شما رو به عنوانی که میخوایم ابتدای جلسه بعد هم بهش بپردازیم انشاءالله، حالا یا ابتدا یا بعد از اون بررسی فهرست، عنوان همدلی است. یه کاغذهای تمرینی زحمت کشیدن تکثیر کردن که بزرگوارانی که لطف میکنن کامل میکنن بگیرن، تمرین دیگه واجب که نیست که حتما بگیرن، بزرگوارانی که اینو کامل میکنن لطفاً بگیرن تکمیل کنن، برای جلسه بعد همراهشون باشه، با همدیگه راجع مواردش صحبت میکنن، البته جمع میکنن دیگه جلسه بعد. ولی اگر این جلسه هم کسی توانش کامل بکنه تو فرصتی که تا سخن بعدی هست، این مطلوب تره. جلسه پیش یه برگ سوالی یکی از بزرگواران من دادن که نمیدونم یک کلمه ایشو نتونستم بخوانم، که اون مشاوری که فرمودید گفتن برای این دختر خانم این رو بخرند یا نخرند. اگه بخرند باشه یه پاسخ داره، اگه نخرند باشه یه پاسخ دیگه داره. حالا اگر هستن بفرمایید، اگر هم نیستن که باشه، باز بعدن سوالشون رو جواب بدید. خب اگر نکته خاصی نیست، آقا خانم تکثیر شد اون برگه ها؟ بله. اگر نکته خاصی نیست زحمت بکشید کمکی بکنید که این برگه ها توضیح بشه، کسانی که همین الان میتونن لطف کنن و کامل بکنن تکمیل کنن، تا انشالله جلسه بعد این بحث رو با هم دیگه پیش ببریم. خب والحمد لله رب العالمين.